قال الله تبارك وتعالى في كتابه ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. امروز هفتمین روز این محفل و انجمن است و از طرفی مصادف است با روز ولادت امام کاظم موسی بن جعفر علیه السلام و از طرفی هم مصادف است با روز شهادت امام مجتبی صلوات الله و سلامه علیه. امیدواریم انشاءالله خداوند به همه ما توفیق عنایت کند که قدر اون چرا که برای ما به عنوان ارزش قرار داده بدانیم و انشاءالله برای همه ما زندگی را توأم با خوشبختی و سعادت قرار بدهد. دیروز قولی دادیم و اون این بود که بتونیم وظایف شیعه در زمان غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه رو بشناسیم و عمل کنیم. تو این برگ 80 وظیفه را ما خلاصه کردیم که برای هر شیعه ای دانستن این وظایف کمک بسیار بسیار مؤثری است در این که بدونه چگونه باید نسبت به امام عصر ارواحنا فدا عمل بکنه. شاید بهترین راه این باشه که این برگه رو در معرض دید قرار بده، هر روز یکی از این وظایف رو علامت بزند و تصمیم بگیره که در اون روز اون وظیفه را انجام بده و اگر براش مقدور روز بعد هر دو وظیفه دیروز و امروز را و کم کم مسلط بشه، چون اگه چندین بار انسان این برگه رو دور زد براش به صورت یه ملکه در میاد که بدونه هر روز برای امام زمان چه کارهایی رو میتونه انجام بدهد. طبیعتاً وقتی آدم به وظیفه آشنا شد و انجام داد، نشان دهنده اینه که نسبت به امام زمان احساس محبت، عشق، علاقه و دوستی واقعی درش هست. اما در بحث امروز ما اولین قدمی که برمی‌داریم با توجه به این که عرض کردیم که در تاریخ امروز را با دو مناسبت ذکر کرده ام، مناسبت اول رو میایم سراغ این که امام کاظم علیه السلام یکی از فرمایشاتشون رو بیان کنیم که در رابطه با بحثمونم باشه. عنوان بحث ما این بود که خداشناسی رو چطور ما میتونیم از طریق آیات قرآن و روایات اهل بیت به دست بیاریم. یه روایتی نقل شده که این روایت از امیرالمؤمنین علیه السلام سه بخش را شامل میشه. با همین حدود بحث از امام کاظم علیه السلام نقل شده با 4 بخش و بعد هم باز روایتی داریم که این روایت متعلق به امام هشتم حضرت رضا علیه السلام با یه مقداری اختلاف از نظر متن. حالا ما روایت امام کاظم رو انتخاب کردیم که 4 بخش و قسمت درش ذکر شده. امام می‌فرمایند ینبغی ان یکون للعاقل 4 ساعات. سزاواره که انسان عاقل شبان روز خودش رو به 4 قسمت تقسیم کنند. البته مسلمه که منظور این نیست که 4 قسمت مساوی یعنی 4 تا 6 ساعت، نه. ببینه هر کدام از اینها چقدر زمان در شبان روز نیاز داره، به همون اندازه سزاوار براش فرصت، زمان و وقت بگذاره. بعد می‌فرمایند ساعتون یوناجی فیها ربه. هر انسانی تو زندگیش مسائلی داره که دلش میخواد این مسائل بین خودش و خدای خودش بمونه، نمیخواد به کسی بگه. تو هر جای دنیا با هر فکر و ایده و اعتقاد و منطقی که زندگی کند فرق نمی کنه، الا ولابد یه جاهایی واقعا آدم احساس می کنه که نمی تونه حرف دلش رو به همه کس بگوید. اینجا آیا چه باید بکنه؟ مطمئنن وقتی که یک فرد توی یه همچین موقعیتی قرار گرفت، حد یقینی که ما براش درست میکنیم اینه که خدایی دارد که میتونه با اون خدا در دل مستقیم داشته باشه، گرفتاریهاش رو با خدای خودش مطرح کنه. و عجیب اینه که در خود قرآن هم به این مسئله اشاره شده است که به یاد و توجه خدا دل بیقرار انسان آرام میگیره. علا به ذکر الله تطمئن القلوب. این علا به ذکر الله تطمئن القلوب نشون میده که بشر مضطربی که بیقرار، دائما فشارهای روحی براش پیش میاد، گرفتاری براش هست، قرض ممکنه پیدا کنه و حتی در زندگی خودش کارهایی رو نتونه با موفقیت انجام بده، دلش میخواد خیلی مسائل مطابق میل او انجام بشه، نمیشود. خب اینجا اگر جایی رو نداشته باشی که باش هماهنگ بشه و صحبت کنه، درد دل کند، مطمئنن از بین میره. شاید یکی از دلایل مفصلی که ما در مورد امیرالمؤمنین سلام الله علیه داریم که حضرت میرفتن و سرشون رو تو چاه میکردن و درد دل میکردن همین بود که کسی نبود درد دلهای علی را بتونه بشنوه و تحمل کنند. چرا؟ برای اینکه امیرالمومنین ناراحتیهایی داشتن که نمیتوانست کوه و زمین آسمان تحملش کنه. یه جمله از فاطمه زهرا علیه السلام نقل شده که حضرت فرمودند صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرنا لیالیا. یعنی اینقدر بعد از پیغمبر تا زمان شهادت فاطمه زهرا برشون مصیبت‌های جور و واجور و عجیب وارد شد که حضرت می‌فرمایند اگر این مصیبت‌هایی که بر من وارد کردن را بر تمام روزهای عالم وارد می‌کردند تبدیل به شب تاریک می‌شد. صبت علیه مصائبم لو انها صبت علی الایام سرنا لیالیا. شب میشد، تاریک میشد. حالا شما ببینید چقدر اذیت کردن به فاطمه زهرا که حضرت میفرمایند واقعا مصیبت ها قابل تحمل نبود. یا اینکه امیرالمومنین علیه السلام کنار مزار حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یه جمله ای دارن که نشون میده عمق مصیبتی که بر امیرالمومنین وارد شده چقدر زیاد و وسیعه. فرمودن که من نفس تو سینم حبس شده، خیلی حرفه ها، نفس تو سینم حبس شده، ای کاش جان علی همراه با نفس از تو سینش خارج می شد. خیلی حرف عجیب. بعد خطاب می کنن به حضرت زهرا و میگن بعد از شما زنده ماندن دیگه هیچ ارزشی برای من نداره. لا خیر بعد که فی الحیات و انما ابکی مخافت ان تطول حیاتی. من گریه میکنم که مبادا یک وقت بعد از شما عمر من طولانی بشه که در آن صورت تحمل این مصیبت رو چطور میتونم بکنم. پس بنابراین وقتی آدم تو زندگیش درد دلهایی داره که نمیتونه به همه کس بگوید، باید یه جایی رو داشته باشه که بتونه بره درد دل بکنه. حالا ما ها میگیم یکی از جاهایی که میشه درد دل کرد تو نماز مستحبی و با خدا. چه کسی از خدا محرم اسرار تر که هر چه آدم باش درد دل بکنه نه خسته بشه نه دلتنگی بکنه و نه حتی آبروی آدمون ببره؟ چون اگر با کسی آدم درد دلشو گفت، اگر دوست باشه نمیتونه کاری برای آدم گایی بکنه و اگر دشمن باشه تازه خوشحال میشه که این گرفتاری و مشکلات رو آدم داره. خداوند این موقعیت رو به وجود آورده و امام کاظم می‌فرمایند آدم عاقل اونیه که در هر یک شبانه روز یه بخش از زندگی خودش رو بگذاره برای درد دل کردن و مناجات با خدای خودش. حالا تو این عبادت هاست که آدم مناجات میکنه، درد دل میکنه، گرفتاری های خودش رو میگه و واقعیت اینه که گاهی تو همون گفتنها هم مشکلاتش خیلی سریع حل میشه. یا بعضی ها وقتی خیلی زندگی بهشون فشار میاره اینا میرن تو یک حرم امامزادهی، امامی، یه مسجدی، توی دعای کمیل یا نزدهی و اونجا شروع میکنن بیتابی کردن، ناراحت میشن. بالاخره بشره، کوه هم باشه آب میشه. بعضی از مصیبت‌ها واقعا نمیشه تحملشون کرد، از بس سختن. درباره حضرت زینب سلام الله علیها ما داریم که حضرت زینب روز عاشورا کاری کردن که به قول شاعر میگه صبر هم از صبر زینب دیگه بیتاب شد. تو یه روز آدم 72 تا مصیبت و داغ ببینه، چقدر سخته. خدا نصیب هیچ کس نکنه که واقعا مصیبت ها گاهی اینقدر بزرگن که تصورشو نمیشه کرد. خب این که میبینیم حضرت زینب صبر میکنن به خاطر چیه؟ دو چیز، یکی اطمینانشون به خداست و دیگر این که وقتی امام حسین علیه السلام میخواستن برن برای میدان، اومدن دستشون رو گذاشتن روی قلب خواهرشون حضرت زینب و از خدا برای حضرت زینب تقاضای صبر کردن. فرمودن من از خدا میخوام به شما صبر بده در مقابل مصیبت هایی که براتون وارد میشه. خودشون هم خیلی صبر کردن، اما به کی درد دل باید گفت؟ فقط به خدا. این مال یک بخش از چهار بخشی که در این کلام هست. دوم میفرماید که و ساعتون یحاسب فیها نفسه. از اول صبح که آدم چشمانشو باز میکنه تا شب چقدر صحنه تو زندگی براش پیش میاد، چه مسائلی مطرح میشه. بعد نیست آدم گاهی خودش رو محاکمه بکنه، دادگاه وجدان به قول امروزی ها تشکیل بده و تو این دادگاه خودش بشه قاضی. شنیدید که گاهی میگن خوبه که آدم کلاه خودش رو قاضی کنه و خودش ببینه که چجور باید برخورد کنه. اگر یک کسی خودش شد قاضی و خودش هم دادگاه برای خودش تشکیل داد و هدفش اینه که واقعا قضاوت کنه، کلا سر خودش دیگه لااقل نگذاره و شروع کنه از صبح هی فکر کردن و هر کاری که میکنه اینا رو بیاره روی ذهنیت خودش قرار بده و ببینه آیا واقعا عملکرد خوبی داره در شبانه روز یا بعد. من یه لطفی از جانب خدا بهم شد. 10 سالم بود، پدرمون انسان فوق العاده علاقمندی بود به بچه ها، هنوزم یه حالت درشون شدیده، خیلی بچه هاشون رو دوست می داشتن از اون اول. تنها بچه ایم که به قول خودمون نتونست اون وظیفه خودش رو خوب انجام بده من بودم، بقیه شو الحمدلله همشون موفقن و مخصوصا خواهرها که اونا خدا به آبروی امام زمان خیرشون بده تو نگهداری پدر، اونا از ما گوی سبقت رو ربودن. اون دوتا خواهر از ما 4 تا برادر واقعا بیشتر هم وقت میذارن و هم کار میکنن. اون اخبی هم چرا؟ همشون زحمت میکشن، ما یکی توشون خلاصه کرمو در اومده، نمیتونیم اونطور که وظیفمون انجام بدیم. وقت یادمه 10 سالم بود، یه روز آمدن پلو پدرم و گفتم که یه چیزی به من بگید من خوشم بیاد. به خود بهم نگاه کردند و رفتن تو اتاق، برگشتن یه کاغذ سفید آوردن دادن به من. گفتم این کاغذ رو بگیر، بعد با ورع با خودکار بالاش یک طرفش رو نوشتن خوب، اون طرفش رو نوشتن بد. گفتن این برگه ورق مال تو. گفتن خب چیکار کنم اینو خوب و بد یعنی چه؟ گفتن از حالا که اول صبحه، حرف خیلی قشنگ بود، برو هر چه کار خوب کردی این بره ورقه بنویس، هر چه کار بد کردی اون بره ورقه بنویس و شب ورقه رو بیار تو و هم بشینیم صحبت کنیم. خب این ورقه رو که ما گرفتیم اومدیم یه گوشه نشستیم و هی فکر کردیم که اگه یه وقت یه کار زشتی انجام بدیم و بد باشه اگه بنویسیم که آبرون میره جلو از آقا زشته، میگن که خب خودت اقرار کردی که کار خلاف کردی. اگر ننویسیم که دروغ گفتی، بالاخره دروغ خودش یه گناه، یه زشتی بیجاست. اون روز همه حواسم رو من جمع کردم که به هیچ عنوان کار خلاف ازم سر نزنه که بخوام بنویسم توی این برگه و آبروم جلویشون بره. و بعد افتادیم به فکر که خب ما باید یه کاری بکنیم که شب وقتی ورقه رو دادیم دست حاج آقا، تعداد کار خوبامونم بیشتر از هر چیزی باشه. ولی زمان می رفتم فردا مادرم گفتم کاری ندارید من انجام بدم، گفتم چطور شده امروز درنگ شدی، گفتم خب حالا یه کاری به من بدید انجام بدم. دستورات ایشون رو هم می گرفتم می رفتم انجام دادم، دوباره برمی گشتم دیگه کاری ندارید. دیگه زور که شد گفتن چرا یه کار دارم، از صبح تا حالا تو نذاشتی من به کارم برسم، هی رفتی آمدی یه کار از من خواستی، چطور شده؟ گفتم شما چی کار دارید؟ هر کاری که از دست من بر بیاد بگید تا من برم انجام بدم، دوست میدارم امروز کارهایی که میکنم کارهای خوب باشه. مادر ما سواد نداشتن خدا رحمتشون کنه، ولی بسیار آدم خونگرمی بودن در رابطه با بچه ها. گفتن راستشو بگو چیه؟ گفتم اگر راستشو بگم آبرون رو نمیبری؟ گفتم خیر. گفتم حقیقتش نه آجاقا، این برگه رو دادن به من و گفتن هر چی کار خوب کردی یه طرفش بنویس، هر چی کار بد کردی یه طرف. یه فکری کردن گفتن ای کاش باز زودتر یه حرف رو داده بودی و زودتر این برگه رو داده بودن تا خودتو آماده میکردی. اصرار من این بود که حالا باید یه کاری بکنیم به بقیه هم یکی ورقه چکار کنن بدن. وقتی شب شد من نشستم فکر کردم، دیدم در برابر پدر خودم یه مسئولیت قبول کردم، یه چیزی رو پذیرفتم که هر چه کار خوب کردم بنویسم. بعدها حالا که به حساب سالها از اون قضیه گذشته میبینم این یه جمله حاسبو قبل ان تحاسبو، قبل از آنی که دیگران حساب شما رو برسن خودتون به حساب اعمال خودتون برسید رو ایشون میخواستن تو ذهن من جا بدن. و واقعا این یه دونه درس به حدی تو زندگی من اثر گذاشته که هنوز که هنوز با این که سالها از اون قضیه گذشته است، اما برای خودم یه برگه گذاشتم، روز به روز همین برگه رو دارم، صبح به صبح یه برگه کوچیک میگذارم، هر کاری که انجام میدم مینویسم، شب وقتی میخوام برم به بستر و بخوابم یه نگاه رو این ورقه میکنم، اشاره ای هم دارم، یعنی یه جوری نیست که همم بفهمن که چی نوشتم، علامت میذارم اشاره میکنم و میبینم مثلا 40 تا 50 تا کار بد انجام دادم و یه دونه کار خوب. با خودم میگم خب خودت خجالت میکشی، خودت بدت نمیاد. سعی کردم واقعا کارهای خوب در زندگیم همیشه روی معیار جلو رفت باشه، پیشرفت کنم در کارهای خوب. خوبه که آدم برای خودش لااقل، چون کسی که خبر نداره، خود آدم میداند و خدا، ولی لااقل خودمون به حساب خودمون برسیم. و این که میفرماید و ساعت یحاسب و فیها نفسه، یعنی بشینیم نفس و وجود خودمون رو بکشیم به دادگاه و محاکمه و بگیم که روز قیامت خدا میفرماید ما نامه اعمال بعضی رو میدیم دست راستشون. بله؟ و اما من اوتی کتابه به یمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اگه نام عملمون رو دادن به دست راستمون مطمئن باید باشیم که اعمال ما خیلی سریع و برقاسا محاسبه میشه و هیچ ضرری درش انشاءالله نیست. اما خدا نخواد. و اما من اوتی کتابه به شماله، اونی که نامه عملش رو بدن به دست چپش مصیبته. چرا؟ چون این کسیه که اعمالش اعمال خوبی نبوده. بعضی رو هم میبینن نه اینقدر زیاده که به دست دادن کامل نمیشه، میان یه طوق میکنن مثل یه دسته و حلقه گل هست که وقتی مثلا یه نفر از خارج میاد یا توی مسابقه موفق شده یه حلقه گل میندازن گردنش. اعمال بعضی رو خدا میفرماید الزمناه و طائره و فی آنقه یلقاه و منشورا ما در آیه داریم، یعنی میندازن گردنش و بعد بهش خطاب میکنن میگن کفا به نفس کلیام علیکه حسیبا، خودت بگو با این اعمالی که داری با تو چکار، یعنی روز قیامت کی باید برای خودش کی باید قضاوت کنه؟ خودمون برای خودمون. خدا میگه این نامه عمله، ببین نگاه میکنه میبینه که همه چیز رو نوشتن. قرآن میفرموید لا یقادر و صغیرتن ولا کبیره، یا کبیرتن ولا صغیره، هیچیشو جان انداختن، کوچیکاشو نوشتن، بزرگاش هم نوشتن. و بعد میگن یه هست نامه عملی تو؟ میگیم بله. نه خودت بگو چکارت کنی. اگر واقعا انسان خودش رو محاکمه بخواد بکنه روز قیامت چکار باید بکنه؟ باید بگه خدایا با این اعمالی که من دارم و این همه ضعفی که در آن دیده میشه هر کاری تو با من بکنی حقمه. البته ما از خدا امیدواریم و انتظار داریم و میخوایم از خدا و قسمش میدیم به مقام و عظمت خودش که انشاءالله روز قیامت به ما رحم کنه و اگر ما هم بدیم اما خداوند با لطف و کرم و رحمتش با ما برخورد کند. این دعا رو به فارسی هم اگر بدی طوری نیست، عربیش اینه که الهی عاملنا به فضلک ولا تو عاملنا به عدلک، خدای روز قیامت با ما با فضلت برخورد کن، با عدلت برخورد نکن، چون اگه خدا بخواد با عدلش ما برخورد بکنه هیچ کدوممون راه نجات برامون نیست. اما اگه با فضل و بزرگواری و کرمش انشاءالله با ما برخورد کند، امیدواری هست به این که یه فرجی برای ما باشه و بتونیم موفق بشیم. و ساعتون یتفکر فی صنع الله، که اشاره کردیم این نکته را مفصلا، بنشینه و درباره خلقت و آفرینش موجودات چه کنه؟ خیلی بشینه فکر کنه. هر یه چیزی که خلق شده خداست میتونه توجه انسان رو به خودش جلب کنه. بشینیم درباره مخلوقات خداوند فکر کنیم و هر کدام از این مخلوقات را بر اساس اون چیزی که هستن سعی کنیم بشناسیم. من گاهی میگم وقتی آدم مثلا فرض کنید که نگاه میکنه یه ساختن یک گل چقدر وقت میگیره، گل مصنوعی. گاهی وقتا من تو خونم که هستم یه کارهای اینطوری رو خودم هم دوست میدارم، وقتی بچه ها مینشستن کار بکنن ولی که رفتن زدیشون یه تحتاقاری داریم منده، ولی بقیهشون که رفتن گاهی وقتا خودم هم مینشستن یه مقداری، خب اینا بچه تر بودن باشون صحبت میکردن، یکشون علاقه داشت به این که گل درست کنه، میگفت که شما هم بشینید بعد دست من با من صحبت کنید تا من گلها رو درست کنم. من گاهی مینشستم فکر میکردم که چقدر زمان میبره تا یه شاخه گل و برگهاش و گلها درست بشه. وقتی میگفتم رنگش، قدش، شکلش، حالتش، همه چیزش آدم میتونه درست کنه، اما اگه بخواد بوی گل هم طبیعی باشد دیگه نمیشه. اگر بخواد بره عطر بگیره بیاد بزنه به این گلهای مثلا مریم که درست کرده، یه مقداری که موند از بین میره، آخرش گل طبیعی یه چیز دیگر. خب اگر ما واقعا فکر کنیم که خدایی که این گل رو خلق کرده از چقدر لطافت نشون داده در خلقت این گلها، آیا خداشناسی در ما زیاد نمیشه؟ فکر کنیم درباره اون چه که خدا آفریده است. بعد می‌فرمایند و ساعت للمطعم و المشرب، بدن انسان یه نیازهای معنوی داره مثل همین مناجات، یه نیازهای مادی داره مثل خوردن، آشامیدن، استراحت و خواب، تفریح، اینا هم برای بدن چیه؟ لازمه. به همون اندازه که ما باید به مسائل معنوی زندگیمون اهمیت بدیم، به مسائل مادی زندگیمون هم اهمیت بدیم، مشکلی نداره، منتها از راه حلاله. تفریح میخوای بکن، تفریح بکن، اما با گناه تفریح نکنید. انسانی که میخواد غذا بخورد، کسی نمیگه غذا نخور، اما میگه غذای حرام نخور، چون بدنی که خدا خلق کرده باید این بدن به خوبی ازش حفاظت به عمل بیاد و حفظ بشه. تو فطرت آدم خدا دو چیز رو قرار داده، یکی خودش را که یه بحث مفصل ما راجبش کردیم و گفتیم که فطرت انسان به خداشناسی گذاشته شده. در مورد زن فطرت حجاب را هم در روایت داریم که خدا بهش داده، یعنی زن ذاتاً از اینکه بدنش پوشیده باشه بیشتر خوشحال میشه تا بخواد در برابر دیگران خودش رو در منظر قرار بده، بتونن ببیننش. جامعه ما متاسفانه جامعه آلوده داره میشه و تو این جامعه باید خیلی مواظب و مراقب باشیم که یه وقت به گناه و خطر نیفتیم. دائما در معرض آسیب و خطری. خدای به آبرو و مقام انبیا و اولیا و مقربان درگاهت قسمت میدهیم ما را در مسیر رضای خودت قرار بده. خدایا به احترام امام کاظم علیه السلام به ما توفیق بده که این فرمایش امام رو بتونیم اونچنان که واقعا صلاح و شایسته است در مرحله عمل انجام بدیم.